مکاسب جلد 3 صفحه 194. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. ببخشید من این سیستم بالا نمی اومد، معطل شدم. حوض میخوام معطل شدید. خب سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ انصاری فرمود که در عکس قاعده که ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده هست، مقتضای این عکس این است که نسبت به عین مستأجره زمانی در کار نباشه اگر اون اجاره اجاره فاسده‌ای باشه. به خاطر اینکه خب اگر اجاره صحیح بود نسبت به عین، ما یدمون امانی بود و ضامن نبودیم. اینو حواستون هست دیگه. ببینید تو ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده نسبت به خود منافع زمان هست، معاوضه است، ولی نسبت به عین مستأجره که مورد عقد نیست، خب یزمن به صحیح نیست بلکه لا یزمن به صحیح است، میره تو عکس قاعده. تو عکس قاعده اون وقت میشود لا یزمن به فاسده. اون وقت مشکلی که اینجا هست اینه که صابریاز گفته که آقا ما حکم به زمان میکنیم، بلکه از بعضی ها که اون بعضی ها مقدس اردبیلیست حکایت این هم شده که ایشون نسبت داده به اصحاب. اصحاب گفتن که آقا ضامن هستی در اجاره فاسده نسبت به این مستأجره. شیخ انصاری میگه خب جامع المقاصد در نقطه مقابل گفته که از کلام اصحاب ما اتفاقا استفاده میکنیم که زامن نیستیم نسبت به این مستأجره در اجاره فاسده. خب حالا شیخ انصاری میفرماید که ما بیایم ببینیم اونهایی که قائل شدن به زمان چه وجهی میتونه داشته باشه حرف اونها، که این وجه رو ما بررسی بکنیم. شیخ میفرماید که ما خب وقتی که با عکس قاعده مواجه هستیم، عکس قاعده میگه چی؟ میگه ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. کسی اگر بخواهد بگه آقا ضامن این عین مستأجره در اجاره فاسده هستی، باید چیکار کنه؟ یا باید بگه آقا ما لا یزمن تخصصا خارج است از این مورد، یا باید بگه آقا ما لا یزمن تخصیص خورده. دقت بفرمایید. اون کسی که میخواد بگه که آقا تخصصا خارج است، بیانش میتونه این باشه که آقا همونجوری که عرض شد مورد عقد چی؟ آقا مورد عقد در اجاره منفعت است. من دارم تملیک میکنم منافع مثلا این خانه را در مقابل یک اجرتی، پس عین یعنی عین مستأجره مورد عقد نیست. ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، اصلا این قاعده فقط در جای جاری میشه که مورد عقد باشد. خب مورد عقد در اجاره منفعت است نه عین. این قاعده شامل عین مستأجره نمیشه. تو بیع مورد عقد خود اعیان بود، لذا در مورد زمان عین قضاوت میکرد این قاعده، ولی در مورد عین مستأجره ممکنه کسی بگه آقا این قاعده هیچ قضاوتی نمیتونه داشته باشه. خب حالا که قاعده لا یزمن نتونست اینجا جاری بشه، ما باید بریم سراغ قواعد. اگر اجاره صحیح بود میگفتیم خیلی خب، ید ما امانیست، ما اذن داریم که استفاده کنیم از این مال مستأجره، از سوی مالک ما معذونیم دیگه، ضامن نیستیم. ولی تو فاسدش چی؟ فاسدش موجر که اومده این عین رو در اختیار ما قرار داده، از باب این بوده که خیال میکرده که من مستأجر مستحقم. و الی اگر بهش بگی آقا این مستأجری که الان تو این خونت نشسته این مستحق نیستا، اجارتون فاسده ها، علی ای تقدیرن که اذن نداد که. خب فرضم اینه که در حق واقعی اجاره فاسده است و این مستأجر مستحق نیست. حالا که مستحق نبود دیگه ید او ید امانی نیست، و بلکه چه تعدیلی که کرده، فرموده که ممکنه کسی بگه این ید ید عدوانی است. البته عدوانی که خود طرف هم ممکنه خبردار نباشه، عدوانی یعنی امانی نیست، ید مقتضی زمان خواهد بود. از این یک وجه که ما علالیت و زمین مالا یزمن رو زمین بزنیم. وجه دوم اینه که ما بگیم آقا نه، مالا یزمن، دقت کنید، مالا یزمن شامل عین مستأجره هم میشه. اینقدر ما دایره رو زیغ نکنیم که بگیم فقط شامل منافع میشود در عقد اجاره، چون در عقد اجاره مورد اجاره منفعته. این صدای بوق نمیدونم چیه، از کجا میاد، قبلا ما نداشتیم این صدا رو. شما نمیشتن این صدا بوق؟ آه اینترنت ضعیفه، این صدا اینجور میده. آره یه مثلا میزن و وصل داره اینترنت، ولی یه تیکه انگار قطعی داره به قول شما. نمیشه، احتمال از اینترنت ما باشه. صدای من قطعی هم داره؟ آره یه موقعی قطع میشه. خیلی خب، یه وجه دیگر ممکنه این باشه، بگیم نه، ما لا یزمن رو ما دایره شو اینقدر زیق لحاظ نکن، شامل عین مستأجره هم بشه. ولی بیایم بگیم که آقا این مالا یزمن با قاعده علالیت مؤخذت تخصیص میخوره. عنایت کنیم بگیم تخصیص میخوره. چجور تخصیص میخوره؟ رابطه مالا یزمن با قاعده ید، اگر ما بخوایم از حیث نسب عربه بررسیش بکنیم، این رابطه رابطه عموم خصوص منوجه، رابطه عموم خصوص منوجه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید یه مواردی هست اصلا مالا یزمن شامل حالش نمیشه. مثلا فرض کنم یه نفر یه مالی رو غصب کرد، صحیح و فساد اونجا معنا نداره، آقا غصب کرده، علالیت مؤاخذت حتی تؤدیه بود. یا مثلا فرض کنیم مقبوض به صوم با سین، من یه مالی رو برداشتم قبل از معامله دارم وارسیش میکنم، اتفاقا تلف شد، مستند به منم نبود، اطلاقی رخ نداد، تلف بود، اونجا گفتن که آقا ضامنی، در حالی که اینا هیچ ربطی به مالا یزمن حالا چه اصلش چه عکسش نداره. این میشه وجه افتراق قاعده ید. از طرف دیگه گفتیم قاعده ید یه مواردی رو شامل نمیشه، گفتیم نسبت به منافع و اعمال مضمونه قاعده ید حرفی برای گفتن نداره، گفتیم به اون نکته مؤخذت تردید میکنیم که آیا این غیر از اعیان رو هم شامل میشه. چه فرمود که غیر اعیان رو شامل نمیشه، در حالی که قاعده ما یزمن عرض کنم که شامل منافع و اعمال مضمونه هم هست. خب پس میبینیم که آقا عرض کنم خدمتون رابطه اینها میشود چی؟ رابطه عموم و خصوص منوج. خب حالا مشکل اینه ما اگر بخوایم بگیم که در این تعارض ما دنبال وجه زمان بودیم دیگه، اگر دنبال وجه زمان هستیم باید بگیم قاعده علالیت رو مقدم بداریم بر مالا یزمن. خب اگر واقعا رابطه موقوس من وجه تعارض میکنن و تساقط میکنن دیگه، چه وجهی داره که ما بیام اینجا قائل به زمان بشیم؟ من این گوشی رو از گوشم در میارم و داره اذیت میکنه این صداش. بله پیغام اصلا خودشم داره میده، یه مشکلی هست توی اتصال، هی قطع میشه هی وصل میشه. خب این پس یک مشکله است که ما اگر قرار باشه بگیم که آقا تعارضی وجود داره بین مالا یزمن و قاعده ید، چرا ما قاعده ید رو مقدم بداریم؟ ممکنه کسی اینجا معتقد بشه که آقا قاعده مالا یزمن این قاعده است که بالاخره تو این جور موارد نیازمنده به چیه؟ نیازمنده به این است که اصحاب تو تطبیقش پذیرفته باشن اینجا این قاعده رو. این یک قاعده است که مثلا بگیم مستفاد از مجموع روایاته و قاعده علالیت اقواس از مالا یزمن و اون کسانی که مثلا فرد فرمید مقدس اردبیل اومدن نسبت بزن که آقا اصلا اصحاب میگن آقا زامنی شما زامن هستی، محقق کرکی اومد چی گفت؟ ایشون در نقطه مقابل نسبت داد، گفت آقا ما از کلام اصحاب میفهمیم که زامن نیستیم. به هر حال شبهه داریم که بخواد آقا مالا یزمن رو بگیم که انقدر قوی هست که حتی در جایی که علالیت هم موضوع دارد بتواند کار خودش رو انجام بدهد. الان ما هستیم و این عین مستأجره مالا یزمن میخواد بگه که آقا ضامن نیستی چون در صحیح هیچ زمان نیست نسبت به عین مستأجره، ولی علالیت چی؟ علالیت میگوید نه خیر شما ضامن هستی. اینجوری مثلا ما بیام قاعده علالیت رو تقویت بکنیم، بگیم که میچربه بر مالای عثمان و مقدم داشته میشه. خب حالا ما عبارت رو میخونیم تا برسیم به نظر شیخ. ولعل الحکم به زمان فی المسئله اما لخروجها عن قاعدت مالای عثمان، یا بگیم که این مسئله ها رو به مسئله بزنیم، از قاعده مالا یزمن اصلا خارجه. چرا؟ لأن المراد بالمضمون مورد العقد، چون اون چیزی که تو قاعده است مالا یزمن، خب میگیم اون مضمون باید مورد عقد باشه. مورد عقد در اجاره چیه؟ منفعت، تملیک منفعت، نه این. و مورد العقد فل اجاره المنفعه، فالعینو یرجع فی حکمها الى القواعد. خب اون وقت نتیجه این میشه مالا یزمن که نتونست شامل عین مستأجره بشه، ما باید بریم سراغ قواعد دیگه. در حکم عین رجوع به قواعد دیگه میشه. و حیث کانت فی صحیح الاجاره امانتا معزونا فیها شرعا و من طرف المالک لم یکن فیه زمان. بعد شیخ در ادامه وجه این حرف اینو میفرماید، میفرماید که خب از اونجا که صحیح اجاره این درش امانت است و حیث و کان است اون این در صحیح اجاره یک امانتی است که اذن در اون در حقیقت این وجود دارد، هم شرعا هم از طرف مالک، مالک خب اجاره داده، شارع هم قبول داره. خب حالا که اینجوری لم یکن فیه زمانون، در عقد اجاره نسبت به این دیگه زمانی نیست، اگر چه بهتر بود لم یکن فیها میفرمود. و اما فی فاسده ها، تو اجاره فاسده چی؟ تو اجاره فاسده چون مالا یزمن دیگه دستش کوتاه شد، خب گفتیم بریم سراغ قاعده فدف الموجر للعین انما هو للبناء على استحقاق المستاجر لها. موجه رو چه حساب این خونه رو تحویل مستاجر داد؟ انما فقط جهتش این بود که بنا رو بر این گذاشته بود، یعنی مبتنی بر یک مطلبی اومده بود این عین رو تسلیم مستاجر کرده بود و اون مطلب این بود که آقا این مستاجر مستحق این عین است، خیال میکرد که این مستاجر مالک منافع این خانه شده، لذا داره خانه رو تحویل او میده. فدفع الموجر للعین انما هو للبناء على استحقاق المستاجر لها لحق الانتفاع فيه، به خاطر اینکه حق انتفاع دارد این مستاجر در این مال، رو این حسابه میکرد اون محق است، او استحقاق داره، چون مستاجر مالک منافع است، حق دارد منتفع بشود از این خانه. و ما الان فرضمون اینه که این اجاره فاسده است، یعنی پس فرض اینه که این مستحق نیست در حق واقع. و المفروض عدم استحقاق، عدم الاستحقاق. خب حالا که اینجوری شد دیگه یدش ید امانی نیست. فیده علی ید عدوان موجبتون للزمان، این دیگه ید زمانی داره. پس ببینید گفتیم آقا تخصصا دیگه این عرض کنم خدمتون که مالا یزمن خارج از بحث میشه، این مستعجره خارج از این قاعده خواهد بود، لذا طبق مقتضای قواعدیه که قاعده علالیده کارمون انجام میدیم. یا این که نه، و اما لأن قاعدت مالا یزمن معارضتون هنا به قاعدت الید. دقت کنیم شیخ داره وجه چی رو ذکر میکنه؟ وجه زمان رو. نمیخواد بگه وجه زمان این است که این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، چون اگه تعارض کنن و تساقط کنن که کار خراب شده، چون تساقط بخورن از عدم زمان است. این وجه زمان نمیشه که. وجه زمان اینه که ما اگر به فرض گفتیم مالا یزمن شامل عین مستأجره هم هست، منتها در تعارض با قاعده علالیت زمین میخوره، در تعارض با قاعده علالیت زمین میخوره. البته شیخ متاسفانه تو این صفحه خیلی تلگرافی رفته جلو، خیلی مختصر حرف زده، اصلا تبیین نکرده. خب حالا معارضتون هنها به قاعده علالیت بعد چی میشه؟ خب بله ما این مقدار رو میفهمیم که شیخ میخواد یه قاعده علالیت مقدم است بر مالا یزمن، ولی وجهش چیه؟ خب ما که اون تصویری که ارائه دادیم شد رابطه انفسه منوج. ممکنه دقت کنیم، ممکنه کسی بگه که آقا حالا اون کسانی که در حقیقت تو ذهنشون زمان بوده، اصلا ممکنه تخیلشون این باشد که آقا علالیت اصلا اخص مطلق است نسبت به چی؟ نسبت به مالا یزمن. ولی گفتیم خب این وجهی نداری. یه وجه دیگه اینه که نه، اینها حواسشون بوده که رابطه رابطه یه چیه؟ رابطه امخصه من وجهه که ترسیم کردیم، ولی ترجیحی قائل شدن برای قاعده علالیت، چون ما لایزمن که روایت که نبود، که یه قاعدهی بود، حالا به تعبیر بنده یه قاعده استیادی بود از مجموعه ادله، که حالا تو مدرکش هم خاطرتون باشه شیخ مناقشه کرد تو حالا مدرک اصلش ها، مدرک عکس رو که ما لایزمن باشه اون مدرک عکس رو هنوز بهش نرسیدیم، تمسک در حقیقت به اولویت هست، ولی به هر حال یک روایت که نیست که مالا یزمن، که در حال یک قاعده است که از مجموع ادله سید شده. حالا باید ببینیم فقها ها چقدر بهش ملتزمن، یعنی خیلی قوت نداره تا در جایی اگر در تعارض با علالیت قرار گرفت ما عرض کنم که او رو غلبه بدیم بر علالیت. لذا علالیت رو ما بگیم مقدم می شود. ید مقتضی زمان است، دقت کنید، ید مقتضی زمان است، شک داریم در مانعیتی برای این قاعده علالیت. احتمالا این رو بدیم که آقا مالا یزمن شاید جایی باشه، این به درد نمی خوره. نهایت می شود احتمال مانع. احتمال مانع مشکلی درست نمی کنه برای علالیت. ما نهایت باید احراز مانع بکنیم، تا زمانی که مانع احراز نشده علالیت طبق مقتضای خودش کارشو انجام میده. خب این هم در حقیقت پس در یه جور تخصیص مالایزمن شد. پس حکم به زمان دو تا وجه میتونه داشته باشه، یا بگیم عین مستأجره، این مستأجره تخصصا از مال لازمن خارج است، یا بگیم نه قاعده مال لازمن شامل این مستأجره میشود منتها تخصیصش میزنیم. حالا شیخ دو خط کلا اینجا فرمایش کرده، دو خط فرمایش کرده، وقت بار ما هم زیاد کرده اینجا که باید یه سری حرفا رو بگیم که حالا احتمال میدیم شیخ اینا تو ذهنش بوده باشه، ولی جزمی هم بخوان نسبت بدیم مشکله. ایشون گفته که آقا حالا اینا وجه زمان بود، ولی به نظر ما حق این است، اگر چه اشکالاتی هست، ولی اقوا اینه که زامن نیست مستأجر، ولو این اجاره اجاره فاسد است. خب ایشون نگفته چرا ضامن نیست، ولی از این که دقت کنید، از این که بعدش متفرع میکنه دو مطلب رو، معلوم میشه وجه عدم زمان در نزد شیخ تمسک به اصل نیست، که بگه مثلا از عدم زمان است. چرا؟ چون ایشون گفته که آقا قاعده مالایزمن نه تخصیص خورده است، نه اینجوریست که بگیم تخصصا این مستأجره تحت این قاعده نیست. معلوم میشه شیخ با خود همین قاعده میخواد عدم زمان رو ثابت کنه. مفاد این قاعده عدم زمان دیگه. میگه این قاعده نه تخصیص خورده، نه اینجوریست که تخصصا بگیم اون این مستأجره خارج از اونه. من اول اون تخصصشو بگم. خب تخصصش به این است که شیخ میگه که آقا ما چرا بیایم از کنم خدمتون اینجوری بگیم که بگیم آقا چون مورد عقد در اجاره منفعت است، این مستأجره مشمول مالایزمن نیست. نه، مالایزمن اطلاق داره. مالا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. الان میایم تو این بذارم پیام چی دادن دوستان. سوال داره کسی؟ خب اگر اجازه بدید حالا بذار پس من این گوشه بذار. بله آقا، سوال دوستان کی داره؟ دوستان کی سوال داره؟ بله آقای جام این سوال سوالتون رو بپرسید. حالا به اون هم نرسیدیم ها که شیخ چی کار میکنه ها. شما تو اونجا که وجه زمان رو داره میگه میخواید بگید؟ خب میرسیم. ما فعلا خواستیم فقط یه وجهی رو ذکر کنیم برای زمان. شیخ که قبول نداره زمانو که. شیخ یه جوری داره نگاه میکنه به قاعده که میگه آقا علالیت نمیتواند تخصیص بزند این قاعده رو. حالا به چه نکته ایشون میگه؟ دو وجه میشه براش بیان کرد. یه وجه اینه که اصلا رابطه علالیت رو ما با مالایزمن اخص مطلق نبینیم. اخص مطلق نبینیم. یا بگیم مالایزمن اخص مطلق نسبت به علالیت یا نه. اگر هم عموم خصوم من وجه از اون سن عموم من وجه هاییست که به یک نکتهی مقدم میشود. که حالا اونو توضیحش رو عرض خواهیم کرد. حالا اگر منتظر ببونید شاید برسید درست. خب من این گوشو در میارم از خوشم. خب ببینید پس تعبیری که شیخ اینجا کرده اینه میفرماد ذل اقوا عدم الزمان فالقاعدت المذکوره غیر مخصصه بالعین المستأجره ولا متخصصه. نه تخصیصی در کار است نه تخصصی. هیچ توضیحی هم نداد چرا. خب ما گفتیم آقا اول اون تخصصش رو توضیح بدیم که اون بالا ایشون گفتش که آقا مالایزمن اگر ما بخوایم بگیم حکم به زمان بکنیم تو عین مستأجره باید بگیم مالایزمن. یه وجهش اینه که مالایزمن شامل عین مستأجره نیست. شیخ میتونه بگه که خب نه آقا این مالایزمن اطلاق داره آنچه که صحیح آن زمان آور نباشد. دقت کنیم میگیم آقا اجاره اگر صحیح بود آیا برای طرف مقابل که مستأجره است آیا نسبت به این عین زمان میاره؟ میگیم نه لا یزمن به صحیحه توش نداره مورد عقد که قطع کنیم یه چیز کلی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که لا یزمنو به فاسده فاسدش هم زمان ندارد فاسدش هم زمان ندارد. یه توضیح من اینجا عرض بکنم ببینید شیخ انصاری خب اینجا ممکنه کسی به ایشون اشکال کنه یا خب آخه مورد عقد چی بود؟ مورد عقد خود منافع بود در اجاره. شما چطور میای چیکار میکنی؟ میای عرض کنم که یه چیزی رو که مورد عقد نیست که عبارت از عین مستأجره این رو هم میای داخل چی میکنی؟ داخل در مورد عقد میکنی با اینکه مورد عقد نیست. خب ممکنه شیخ بگه آقا این اطلاق داره یه بیانی که بگه اطلاق داره صدق میکنه لا یزمن به صحیحه صحیح این عقد زمانی نمی آورد. میان نگاه میکنه میگه خب این عقد دیگه توش نخواه دیگه از من نسبت مورد عقد یه چیزی هم که ارتباط با مورد عقد داشته باشه ارتباط تنگاتنگ این رو هم میگیره. دقت کنید و اون چیه و اون اینه که آقا من اگر تملیک منفعت کردم این خانه را منافعش را به مستأجر تملیک کردم خب این یک شرط ارتکازی توش هست که بابا خب بعد این عین رو تحویل بدم. یعنی این که عین در اختیار طرف مقابل قرار بگیره اینم جزء بند و بیل عقد اجاره است. نمیشه طرف منتفع از این عین مستأجره بخواد بشه در این حال این عین مستأجره در ید او قرار نگیر. آقا از همین بیرون خونه وایسا نگاه کن لذتشو ببر. این که نمیشه. ما تحویلش بدیم. بگیم که آقا مال و یزمن حداقل این موارد رو میگیره. خب این یک وجهیست که بگیم تو نظر شیخ بوده که ایشون تخصص رو بخواد منکر بشه.
یاد امانی بودن
این
خواهی
که اون
بالا
گفت
اصلا این
بودن
یاد امانی بوده که دیگه
الان
نیست.
اون یاد امانی بنابراین بود. ببین یه وجه این بود میگفتیم آقا اصلا این مال و یزمن شامل نمیشه، عرصه رو خالی کردیم از دشمن، گفتیم خیلی خب علیه کار خودش رو میکنه. ولی اگه گفتی که نه این سرجاش هست هنوز، مال و یزمن شامل میشه، اون وقت این مرحله بس پیش میاد که خب از یک طرف مال و یزمن داریم، از یک طرف علیه هم داریم، میشه مرحله بعد. تو اونجا که وجه اول حکم زمان بود میگفت آقا اصلا ما مشکلی نداریم، مال و یزمن که شامل نمیشه، تخصصا خارجه، لذا برو سراغ قواعد اخر. قواعد اخر چی علیه؟
وجه
وجه شمول مال و یزمن رو میگید؟ مال و یزمن چرا شامل چی میشه؟ بله مالا یزمن میگه که آقا مهم نیست، ولو ید تو امانی هم نباشد چون در صحیحش زمان آور نمود تو فاصلش هم زمان آور نیست، لذا علیت تو همینجا میاد معارضه میکنه باید. علیت میگه نه من میگویم زامن هست چون ید امانی نبود. مالا یزمن میگه آقا چون صحیحش زمان آور نبود زمانی نیست، ولو یدش هم امانی نباشد. اختلاف میشه دیگه، درگیر میشن. خب حالا پس ایشون فرمود ول اقوا عدم الزمان فالقاعده المذکوره غیر مخصصه بالعین المستاجره ولا متخصصه. خب ما تخصصشو گفتیم، اما چرا تخصیص نخوره؟ چرا تخصیص نخوره؟ بگیم که آقا درست که عرض کنم خدمتون که این مستأجره مشمول قاعده مالا یزمن هم بشه. خب علالیت میاد میگه که آقا ضامنی. جناب شیخ شما رو چه حساب میگی ضامن نیستی؟ من مقدمتا یه توضیحی اینجا عرض بکنم، این جلسه نمیرسیم اینو تمام کنیم، ولی این توضیح رو بگم تا این تو ذهن عزیزان باشه برای فردا که تعطیل نیست، برای فردا انشاءالله. ببینید این بحث رو شاید هم خونده باشید تو استصحاب، اواخر استصحاب شیخ این بحث رو مطرح میکنه که آقا استصحاب در تعارض با قاعده یدید، یعنی نه این علالیدها مثلا یدی که اماره ملکیت، یا در تعارض با فراغ و تجاوز، قاعده فراغ و تجاوز. چرا ما میگیم قاعده فراغ و تجاوز مقدمه؟ با اینکه عنایت دارید رابطه قاعده تجاوز با استصحاب رابطه عموم خصوص منوجهه، یعنی اگر شما دو تا دایره رو در نظر بگیرید اینا یه وجه اشتراکی دارن با هم دیگه، هر کدوم هم یک وجه اعم و وجه افتراق دارن. توضیح و زاید. ببینید یه موقعی هست ما اصلا حالت سابقه ای نداریم، مثلا توارد حالت این، توارد حالت این قبلا من نمیدونم، من هم با وضو بودم هم محتس بودم، من هم با وضو بودم هم محتس بودم، یه نمازی خوندم. قاعده فراغ و تجاوز میگه چی؟ چون شعر فراغ و تجاوز یکی میگه، میگه چی؟ میگه آقا بگو انشالله که با وضو بودی. استصحاب دیگه اینجا نمیتونه به کار بیاد. چرا؟ چون توارد حالت اینه، حال سابقش دو تا اتفاق بوده که ما نمیدونیم کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر. پس یه جایی ما پیدا کردیم که قاعده فراغ و تجاوز جاری بشه ولی استصحاب اصلا موضوع نداشته باشه. این میشه وجه افتراق قاعده فرار و تجاوز از استصحاب. تو استصحابم که خب یه مواردی هست که قاعده فرار و تجاوز اصلا جاری نمیشه، اصلا شک در صحت عمل نیست، شک در صحت عمل نیست. خب وقتی شک در صحت عمل نیست، این اصلا ربطی فرار و تجاوز نداره. استصحاب میخوام بکنم آقا نماز جمعه واجب بود قبلا، الان هم واجب است یا واجب نیست؟ این آب قبلا طاهر بود، شک دارم هنوز طاهر است یا نه، استصحاب میکنم طهارت آب رو. اینا ربطی فرق و تجاوز نداره. چه میشه با این که رابطه این دوتا عموم و خصوص من وجهه، باز ما میگیم قاعده فرق و تجاوز مقدم بر استصحاب؟ چه میشه اینا که عموم و خصوص من وجه بودن و تعارض بکنن؟ شیخ میگه چی؟ میگه نکتش اینه که اصلا، حالا به تعبیر من، اصلا آقا فراغ و تجاوز در مواردی آمده است که اکثر اون موارد مجرای استصحاب است. درسته شما از رئیس نصاب اعلی وقتی که نگاه میکنی میبینی این دوتا موقوس من وجهه، ولی وجه افتراق اون قاعده فراغ و تجاوز با استصحاب مواردش انقدر اندکه، دقت کن، اینقدر مواردش اندکه که اگر قرار باشد شما با استصحاب بیای به جنگ قاعده فراغ و تجاوز و تخصیص بزنی قاعده تجاوز رو، مواردی که ته قاعده تجاوز میمونه اینقدر موارد کمیست که کل عدم است. لذا درست رابطه منوش هست، ولی این کل اخص المطلق است. یعنی چی؟ یعنی وقتی از حیث نسب اربعه موارد افتراق یک دایره اینقدر کم بود که اگر قرار بود دایره راستی رو مخصص دایره چپی بگیری، اینجا ما ملتزم میشیم به اینکه آقا دایره چپی کل مخصص است نسبت به دایره سمت راست، و الا اصلا لغو میشود عرفاً نزول یه همچین قانونی به نام قانون فراغ و تجاوز. عملا میگیم آقا میدونی قاعده فراغ و تجاوز فقط شامل اون موارده میشه که توارد حالت اینه. مگه چند تا مورد ما داریم که توارد حالت این باشه؟ لغو عرفن جعل قانون اینجوری. این نشون میده، پس ببینید به دید عرفی باید نگاه کنید به مسئله. به دید عرفی اگر نگاه بکنید، اگر موارد افتراق یک دایره انقدر کم باشه که دیگه عرف زیر بار این احتمال نرود که شاید دایره سمت راست که استصحاب است بتواند مخصص فراغ و تجاوز بشه، این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه این دایره سمت چپی رو شما باید مخصص استصحاب بگیرید. و لذا اگر این بیا تخصیص بزنه استصحاب رو، اون بلا دیگه سر استصحاب نمیاد، چون انقدر موارد زیادی داره استصحاب که اون مشکله به وجود نخواهد آمد. پس این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید که در مواردی که ولو عموم و خصوص منوج هست، برخی موارد اینجوریست که ما یکی را مخصص دیگری میدانیم عرفاً. صلی الله علیه و سلم.